دی قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. امیدوار سلامتی با کامگاریتان استم. زرگون منگل استم و تا پایانی برنامه با شما خواهد بودم. پروتوسیر برنامه تایر روشن در بخش تکنیک با ما همکاری داره. در جریانی ساعت میشنوین که کارشناس های افغان گفتن تا وقتی که سیاست پاکستان در قبال افغانستان تغییر نکنه هیچ گونه امیدواری برای تامین صلح در افغانستان وجود نداره. در خبرهای جهان مشنوین که رئیس جمهور ایران از سوریه خواسته سرکوبی خشونت آمیز تظاهرات خاتمه بده و با مخالفین مذاکره کنه. ایره هم مشنوین که 43 نفر که اکثر اونا بازیکنای آکی روی یخ مربوط روسیه بودن در اثر سقوط یک طیاره کشته شدن. خبرهای دیگه بین المللی را هم دنبال میکنیم، ولی نخست همکارم احمد هنایش با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
مقامات فرانسوی اعلام کردند که یک افسر این کشور در جریان عملیات مشترک با قوای افغان در اثر اصابت گلوله‌ای شورشیان مسلح کشته شد. مقام ها در ولایت نورستان میگویند که در درگیری میان نیروهای افغان و مخالفان دو تن از مخالفان و یک پلیس محلی کشته شدند. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید، رهبران حکومت انتقالی لیبیا میگویند نیروهای بیشتر را به شهر بنولید که آخرین قرارگاه امن معمر القذافی میباشد فرستادند. تفصیل اخبار. مقامات فرانسوی اعلام کردند که یک افسر این کشور در جریان عملیات مشترک با قوای افغان در اثر اصابت گلوله شورشیان مسلح کشته شد. دفتر رئیس جمهور فرانسه نیکولا سارکوزی گفته است که این افسر غنده پاراشو در ولایت کاپیسا کشته شده است. این 75مین سرباز فرانسوی است که از سال 2001 به این سو در افغانستان کشته می شود. گیرارد رالگوید وزیر دفاع فرانسه گفته است که تعداد دیگری از سربازان در این درگیری زخمی شدند که زخم های سه تنشان جدی می باشد. سخنگوی اردوی فرانسه تیری بوردخارد گفته است یک گزمه مشترک قوای افغان و فرانسوی برای تلاشی خانه ها به منطقه فرستاده شده بودند که از آنجا به مراکز این سربازان راکت پرتاب شده بود. وی گفته است در این جریان سربازان مورد حمله قرار گرفتند و در آتش متقابل 5 شورشی کشته شده و 10 تن دیگر دستگیر شدند. حدود 4000 سرباز فرانسوی در چوکات نیروهای برهبری ناتو در ولایت کاپیسا فعالیت میکنند. مقام ها در ولایت نورستان میگویند که در درگیری میان نیروهای افغان و مخالفان دو تن از مخالفان و یک پلیس محلی کشته شدند. شمس الرحمن زاهد قمندان امنیت نورستان امروز برای رادیو آزادی گفت این درگیری که شام سه شنبه در ولسوالی برگمتال این ولایت به وقوع پیوست شام دیروز خاتمه یافت. ذبیح الله مجاهد فردی که خودش را سخنگوی طالبان معرفی میکند گفته است در جریان این درگیری 6 پلیس کشته شدند و 20 پلیس دیگر را با گروه طالبان یکجا شدند، اما قمندان امنیت نورستان این ادعای طالبان را بی اساس خوانده است. صدها تن از فارغان صنوف 12 همه در ولایت خوست دیروز به هدف راه یافتن به حربی پوهنتون در امتحان کانکور شرکت کردند. انجینر بختنور بختیار رئیس معارف ولایت خوست در صحبت به رادیو آزادی گفت شمار کسانی که در این امتحان شرکت داشتند به 500 تن می رسیدند. با گفته وی 90 تن از این افراد به پانزده های حقوق، انجینری و طب خوست راه پیدا خواهند کرد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و پس از یک وقفه کوتاه اخبار بین المللی را با شما خواهیم داشت. رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی.
و این هم اخبار بین المللی. رهبران حکومت انتقالی لیبیا میگویند نیروهای بیشتر را به شهر بنولید که آخرین قرارگاه امن معمر القذافی میباشد فرستادند. مقامات شورای ملی انتقالی لیبیا گفتند نیروهای بیشتر بعد از آن فرستاده شدند که قذافی از مردم بنولید خواست بپاخیزند. در این حال شورای انتقالی لیبیا هیئت را به کشور همسایه نایجیریا هم فرستاده است تا آن کشور از پناه دادن به دار و دسته قذافی جلوگیری کند. یک گروه از لیبیایی ها در این هفته وارد نایجیریا شدند، ولی حکومت آن کشور گفته است قذافی در این گروه شامل نبود. پنتاگون گفته است شواهد در دست نیست که نماینده آن باشد که گویا قذافی لیبیا را ترک کرده است. مشاور ارشد رئیس جمهور اوباما در بخش مبارزه با تروریسم میگوید اسناد دریافت شده در محلی که اسامه بن لادن در آن کشته شد نشان میدهند که بن لادن در همین سالگرد 11 سپتامبر را فرصت دیگر برای یک حمله مشابه در خاک آمریکا میدانست. جان برنین معاون مشاور امنیتی ملی اوباما این موضوع را در جریان مصاحبه با تلویزیون پی بی اس آمریکا ابراز داشته است. در این حال اداره رئیس جمهور اوباما گفته است قبل از دهمین سالگرد 11 سپتامبر تدابیر جدی امنیتی اتخاذ شده است. شرکت هوایی دولتی پاکستان میگوید دیروز دو طیاره این شرکت تهدید بم دریافت کرده، اما هر دو توانستند که با مسئولیت نشست کنند. یکی از این طیاره ها در ترکیه و دیگری در مالزیا فرود آمده است. پرواز خطوط هوایی بین المللی پاکستان PIA به شهر منسنجتر در نشست اضطراری در ترکیه فرود آمده است. رسانه های ترکیه گزارش دادند که بعد از آن که این طیاره در فراز بلغاریه تهدید به بم را دریافت کرد، مجبور ساخته شد تا در استانبول نشست اضطراری کند. با گزارش رسانه های ترکیه، از این بوینگ 777 که 378 مسافر داشت، کدام مواد انفجاری به دست نیامده است. بعدتر سخنگوی PIA گفت طیاره دومی که از اسلام آباد به سوی کوالالامپور در پرواز تهدید مشابه دریافته است. این طیاره در کوالالامپور فرود آمده و 176 مسافر آن با مسئولیت تخلیه شدند، ولی کدام بمی از آن پیدا نشد. یک بم دیروز در بیرون استر محکمه هند در دهلی نو انفجار کرد. در این انفجار حداقل 11 نفر کشته و 60 نفر دیگر زخمی شدند. مقامات گفتند این بم ظاهرا در یک بکس دستی گذاشته شده بود. این بم در نزدیک دروازه دخولی استر محکمه در ازدحام مردم انفجار کرد. صدر اعظم هند منموهن سینگ این حمله را محکوم کرده گفت:
This is a cowardly act of a terrorist's nature.
او میگوید این یک عمل بزدلانه از نوع تروریستی است. ما با آن برخورد خواهیم کرد. ما هرگز به فشار تروریسم تسلیم نخواهیم شد و این یک مبارزه طولانی است که در آن تمام احزاب سیاسی و تمام مردم هند باید متحد بایستند تا اینکه بلای تروریسم سرنگون شود. ویکتور مینوال سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا این انفجار را محکوم کرد و بزدلانه خواند. مفتشین میگویند آنها درباره یک ایمیل تحقیق میکنند که از سوی یک گروه غیرقانونی مسلح فعال در جنوب آسیا به نام حرکت جهاد اسلامی فرستاده شده و مسئولیت این بمبگذاری را گرفته است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران از همتای سوریهش بشار الاسد خواست است از سرکوب خشونت آمیز تظاهر کنندگان دست برداشته با مخالفینش مذاکره کند. احمدی نژاد این موضوع را در جریان گفتگو با یک رسانه پرتغالی ابراز داشت. ایران که متحد عمده سوریه می باشد، آمریکا و اسرائیل را متهم به دست داشتن در ناآرامی های 5 ماه گذشته در سوریه کرده است. ایالات متحده و دیگر کشورهای ایران را متهم به کمک رژیم اسد می در سرکوبی تظاهرات نمودند. وزیر خارجه فرانسه دیروز رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه را به ارتکاب جرایم علیه بشریت متهم کرد. آلن چوبی در یک کنفرانس خبری مشترک با سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه در مسکو همچنین گفت فرانسه امیدوار است که روسیه به زودی با تعزیرات علیه سوریه بپیوندد. وی گفت رژیم سوریه جرایم را علیه بشریت مرتکب شده است و به شکلی که تظاهرات مردمی را سرکوب کرده قابل قبول نیست. بدنبال سه بار بررسی این مسئله ما فکر میکنیم که تعزیرات مفید بوده میتواند. ماه گذشته بریتانیا، فرانسه، آلمان، پرتغال و ایالات متحده آمریکا یک مسوده خطرنامه را به جریان انداختند که در آن تقاضای تعزیرات علیه اسد و همکاران او شده بود، اما با مقاومت روسیه و چین روبرو شد. دیروز لاروف در ارتباط با تغییر موقف روسیه کدام اشاره‌ای نکرد. در این حال فعالان میگویند قوای امنیتی سوریه 12 نفر را در جریان سرکوب اعتراضات عمدتاً در شهر حمص کشتند. سازمان ملل متحد میگوید از آغاز اعتراضات علیه رژیم اسد در ماه مارچ بیش از 2200 نفر در سوریه کشته شدند. سازمان ملل متحد میگوید از آغاز اعتراضات علیه رژیم اسد در ماه مارچ بیش از 2200 نفر در سوریه کشته شدند. وزارت حالات اضطراری روسیه میگوید حداقل 43 نفر در اثر سقوط یک طیاره در نزدیک شهر یاروسلافل در 250 کیلومتری شمال شرق مسکو کشته شدند. این طیاره اعضای تیم هاکی روی یخ لوکوموتیف یا یاروسلافل را برای اولین مسابقه فصل 2011 و 2012 به منسک مرکز بلاروس انتقال میداد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 11:09 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. کارشناسان افغان میگویند تا زمانی که سیاست پاکستان در قبال افغانستان تغییر نکند، هیچ گونه امیدواری برای تامین صلح در افغانستان وجود ندارد. گفته می شود در نشست اخیر چهار جانبه رهبران افغانستان، پاکستان، روسیه و تاجکستان، روسیه به اهدافی که داشت نائل نشد. بحث جالب را در میز مدور رادیو آزادی در مورد اهمیت حضور طالبان در کنفرانس آینده بن هم میشنوید. ما را همراهی کنید. شماره از کارشناس های افغان پاکستان تهدید جدی بر افغانستان می خوانند. یک سناتور امریکایی اخیراً گفته بود که اداره استخبارات پاکستان بزرگترین خطر بر حکومت افغانستان تشکیل می ده و به گفته این سناتور امریکایی پاکستان یک تهدید جدی به افغانستان محسوب می شه. برخی از اعضای پلیس جرگی افغانستان هم این سخنهای سناتور امریکایی را تایید کرده و گفتند که تداوم سیاست کنونی پاکستان او کشور نیست و نابود کرده و به نفع افغانستان هم نیست. جزئیات موضوع از احمد جعفر احمدی مشنوید.
تا زمانی که سیاست کنونی پاکستان در قبال افغانستان تغییر داده نشود، هیچ گونه امیدواری برای تأمین صلح در افغانستان وجود ندارد. این نظر از طرف شماره از کارشناسان افغان با اشاره به سخنان تازه یک سناتور امریکایی در مورد پاکستان ابراز شده است. با باور این کارشناسان، سیاست پاکستان در قبال افغانستان به گونه است که تهدید جدی به افغانستان تلقی شده می تواند. کدام بخش های افغانستان از سوی کدام حلقات در پاکستان تهدید می شود؟ احمد سعیدی، دیپلمات سابق افغانستان در اسلام آباد که به شدت از دخالت پاکستان در امور افغانستان ناراض است، در مورد می گوید:
پاکستان تنها در تقویه توریسم در امور افغانستان مداخله نمی‌کند، در امور اقتصادی، در امور سیاسی، در امور فرهنگی و بالاخره در ایجاد مشکلات منطقه‌ای در افغانستان پاکستان رول عمده‌ای داره. اعضای مذهبی پاکستان که هستند، مانند قاضی اسلام‌آباد، سمیل حق، مولوی فضل الرحمن، القادری و غیره و غیره، اینا کسانی هستند که در حقیقت رهبری از اینا آیسای پاکستان است. ظاهرا اینا به نام احزاب مذهبی و حتی حرکتهایی را که آیسای در منطقه انجام میده متاسفانه باعث بدنامی اسلام شده.
شماری از امریکایی ها نیز پاکستان را به ایجاد مشکلات در افغانستان متهم می کنند. مارک کرک، یک سناتور حزب جمهوری خواه ایالات متحده آمریکا، پس از سفر دو هفته‌ایش به منطقه گفته است پاکستان تهدید عمده به افغانستان به حساب می آید. خبرگزاری فرانسه به نقل از آقای کرک نوشته است شبکه حقانی توسط اداره استخبارات پاکستان یا ISI حمایت می شود و به گفته این سناتور آمریکایی ISI بزرگترین خطر را برای حکومت افغانستان تشکیل می دهد. تعدادی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان هم این سخنان مارک کرک را تایید می کنند. نظر شکریه بارگزی، رئیس کمیسیون امور دفاعی و تمامیت ارضی ولسی جرگه را در مورد سیاست های پاکستان می شنویم.
ملت افغانستان و مردم افغانستان از گذشته می فهمیدند که نیت دولت مدارای پاکستان، سازمان استخبارات پاکستان و علاقاتی که در پاکستان هستند، روحی ضد افغانی و بر ضد افغانستان عناصر را تربیه می کنند و افغانستان می فرستند. البته این علاقات جدا از ملت پاکستان هست. تداوم همچون سیاست بر پاکستان ای دیگه بربادی پاکستان هست. بخاطر از اینکه اینا در یک وقت نمیتونن با چند جبهه متفاوت بجنگن. و ما امیدوار هستم اونا هر چیز زودتر تغییر در سیاست خود بپذیرن تا هم کشورهای منطقه و بخصوصا همسایه‌شان از ضررشان در امان باشه.
برخی از آگاهان افغان فشارهایی را موقتی و بی نتیجه می دانند که از سوی غرب به خصوص امریکا به خاطر عدم مبارزه صادقانه پاکستان با تروریسم بر این کشور وارد شده است. این آگاهان می گویند به منظور برطرف شدن تهدیداتی که باسته پاکستانی ها متوجه امنیت افغانستان، منطقه و جهان است، باید جهانیان به طور رسمی پاکستان را به عنوان کشور حامی تروریسم شناخته و تعزیرات اقتصادی و سیاسی را بالای این کشور وضع کنند. تعدادی از افغانها معتقدند که با اجرای این کار میتوان پاکستان را از خلاف رفتاری به نیکوکاری رهنمایی کرد.
شنیدید که گفته میشه تا زمانی که سیاست کنونی پاکستان در قبال افغانستان تغییر نکنه، هیچ گونه امیدواری برای تأمین صلح در افغانستان وجود نداره و افغانستان روی آرامی را نخواهد دید. از روابط افغانستان پاکستان میریم بر روابط روسیه افغانستان. گفته میشه در نشست اخیر چهار جانبه رهبرای افغانستان، پاکستان، روسیه و تاجیکستان، مسکو اهدافی که داشت به او اهداف نائل نشد. ای که کدام اهداف؟ جزئیات موضوع را از غفور متین مشنویم.
در جلسه چهارجانبه که میان رؤسای جمهوری افغانستان، روسیه، تاجکستان و پاکستان به تاریخ دوم ماه سپتامبر در دوشنبه پایتخت تاجکستان دایر شده بود، بحث روی تدابیر امنیتی و همکاری منطقوی صورت گرفت. مسکو که مبتکر قالب بندی این اجلاس بود، در نظر دارد تا قبل از مذاکرات میان همه همسایه‌های افغانستان به شمول سازمان‌های بین‌المللی یک گروه فرعی همبسته را ایجاد نماید که رهبری آن را روسیه داشته باشد. به نوشته روزنامه ایریشاویو، اشتراک کنندگان اجلاس دوشنبه ممکن نقش را در این امتداد بازی کنند، اما آنها حاضر نخواهند بود تا این نقش در تحت رهبری گروه فرعی روسی انجام شود. در ختم اجلاس دوشنبه اعلامیه مشترک به نشر رسید که بر حسب عادت در آن گفته شده علیه تروریسم و افرادگرایی باید مبارزه شود، اما راجع به نوع مبارزه توضیحات ارائه نشده است. در اعلامیه مشترک از تلاش‌های حکومت افغانستان مربوط به آشتی ملی حمایت به عمل آمده، اما به صورت مشخص گفته نشده که آشتی با چه کسی. در اعلامیه مشترک هر چهار رئیس جمهور از پلان کاهش نیروهای خارجی در افغانستان استقبال کردند، اما گفتند که این کاهش بستگی به تربیت و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان دارد. در اعلامیه مشترک روی اتصال خطوط هوایی و زمینی میان چهار کشور اشتراک کننده تاکید شده و به وزرای اقتصاد و سایر سازمان‌های مربوط این چهار کشور نیز وظیفه سپرده شده تا مسوده نقشه رای همکاری میان این چهار کشور را تهیه کنند. مدودیف رئیس جمهور روسیه در بیانیه خود در ارتباط تدابیر امنیتی یک برخورد مشترک را توسط چهار کشور تقاضا نمود و گفت: من یک بار دیگر تأکید می دارم که مسئولیت اوضاع در منطقه ما مربوط به کشورهای این منطقه می باشد. مدودی گفت شرکای بیرونی البته بسیار مهم هستند، ولی این قدرتها بخش این منطقه نیستند. اما در مقابل امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان در بیانیه خود در پیوند با غرب خواهان یک چارچوب وسیع‌تر گردید و گفت بسیار مهم است که جامعه بین‌المللی خاصتاً کشورهای عمده توجهشان را نسبت به منطقه کاهش ندهند. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان پیشنهاد نمود تا از طریق افغانستان یک شورای مشترک از دوشنبه تا چترال در پاکستان ساخته شود و این کوتاه‌ترین را از تاجکستان به بندر کراچی و گوادر در بحر هند است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در بیانیه‌اش به صراحت راجع به آسیب پذیری کشورش اعتراف نمود و گفت انتظار می رفت که بعد از کشته شدن اسامه بن لادن اوضاع امنیتی بهتر شود، اما بعد از کشته شدن بن لادن حملات تروریستی افزایش یافت و اوضاع امنیتی رو به خرابی گذاشته است. به نوشته روزنامه ایریشاویو، آقای کرزی در پایان بیانیه‌اش از توسعه روابط با کشور روسیه ابراز رضایت نمود و گفت این یک مسیر طبیعی است که ما باید تعقیب کنیم. آقای کرزی از تحویل دهی سالانه 50,000 تن مواد نفتی از سوی روسیه به افغانستان سپاسگزاری نمود. اجلاس چهارجانبه دوشنبه سومین اجلاس در نوع خود بود. اجلاس اول آن در ماه جولای سال 2009 میلادی هم در شهر دوشنبه و اجلاس دوم در ماه آگوست در سوچی دایر شده بود.
در ادامه موضوعات مربوط به افغانستان و روابطش با کشورهای منطقه، باید گفت که وزارت صحت‌عامه ایران افغانهای مهاجر متهم به وارد کردن مرض کولرا به او کشور کرده، ولی وزارت صحت‌عامه افغانستان گفته که در چند ماه آخر اصلا مرض کولرا پیش اونا ثبت نشده و این یک مشکل خود ایرانی هاست. جزئیات موضوع از قادر حبیب مشنوید.
مرضیه واحدی دستجردی وزیر صحت عامه ایران میگوید شماری از موارد کولرا در این کشور ثبت شده است. صفحه اینترنتی دولتی ایران از وی نقل قول کرده که دیروز گفته است طی روزهای اخیر به علت وارد شدن خارجی ها به طور غیرقانونی به ایران در بخش های از این کشور مرض کولرا ثبت شده است. وی درباره خارجی های غیرقانونی توضیح داده گفته است ایران میزبان 2.5 میلیون مهاجر افغان است که صدها هزار آنها به طور غیرقانونی وارد این کشور شدند. اما وزارت صحت عامه افغانستان میگوید طی ماه‌های اخیر آنها کدام مورد تازه کولرا را در این کشور ثبت نکردند. کارگر نوروغلی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت چند ماه قبل بیماری کولرا را در غزنی ثبت کرده بودند که به زودی تحت کنترل قرار گرفت.
وزارت صحت عامه حدود 5 ماه قبل یک گزارش شده مورد آوتبریک کولرا در ولایت غزنی داشتیم که با مول زمان تیم رفت و عجوی مورد نیاز رفت و در زمان که مهار شد سمپلگیری هم انجام دادن. ولی به این نزدیکی ها گزارش مشخص ما هست اوتبریک کولرا نداریم.
سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان میگوید 70% مردم این کشور به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند که این امر موجب شیوع بیماری های گوناگون از جمله اسهالات حاد در نقاط مختلف این کشور می شود. در حالی که وزارت صحت عامه افغانستان میگوید به تازگی شیوع کولرا در این کشور ثبت نشده است، وزیر صحت عامه ایران درباره موارد ثبت شده کولرا در این کشور ارقامی را ارائه نکرده است. مرضیه واحدی دستجردی از مردم ایران خواسته است تا سبزیجات را به شکل درست بشویند و غذاهای پخته شده را از نزد دستفروشان نخورند. بر اساس گزارش ها در کنار افغان ها تعداد از مهاجرین پاکستانی و بنگلادشی نیز در ایران به طور غیرقانونی زندگی می کنند.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مسئولین شفاخانه سردار محمد داوود خان گزارش های برخی از رسانه های غربی را رد کردند که گویا در شفاخانه فساد وجود دارد و در اثر بی‌توجهی دکترها چندین مریض جان های خود از دست دادند. رئیس صحیحه وزارت دفاع افغانستان به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری این گزارش ها را بی‌توازن و یک جانبه خواند و گفت که در این گزارش ها بیشتر وضعیت قبل از سال 2010 میلادی شفاخانه سردار محمد داوود خان انعکاس یافته. جزئیات موضوع را از فتح محمد بها خبرنگار رادیو آزادی در کابل میشنویم.
با گفته مسئولان شفاخانه سردار محمد داوود خان، پخش گزارش‌های مبنی بر موجودیت فساد و بی‌توجهی در قسمت تداوی مریضان در این شفاخانه بی اساس بوده و دور از واقعیت است. رئیس صحیحه اردوی وزارت دفاع افغانستان میگوید گزارش‌هایی که از سوی برخی رسانه‌های غربی از جمله وال استریت ژورنال و واشنگتن پست که گفتند در شفاخانه سردار محمد داوود خان در بدل تداوی از مریضان پول اخذ می‌گردد و به مریضان توجه لازم صورت نمی‌گیرد، کاملا یک جانبه بوده و عاری از حقیقت است. جنرال عبدالقیوم توتاخیل به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که این شفاخانه در حال حاضر از وسایل و تجهیزات پیشرفته طبی به سطح منطقه برخوردار است و تداوی در آن به شکل معیاری صورت می‌گیرد.
اگر به صورت دقیق متوجه شوید، نواقصی که در وال استریت ژورنال نوشته شده مربوط است به سالهای 2006 تا 2009. در قسمت روند معالجه و این که در این شفاخانه فساد موجود است، ما به این مسئله متوجه هستیم که نباید وجود داشته باشد. شما می توانید از تمام بخش های شفاخانه، از مریضان، دواخانه، ورکشاپ و از پولیکلینیک ما دیدن کنید.
این اظهارات در حال ابراز می‌گردد که به تازگی روزنامه‌های واشنگتن پست و وال استریت ژورنال با انتشار گزارش‌های وضعیت شفاخانه سردار محمد داوود خان را نادرست خوانده و گفتند که در این شفاخانه فساد گسترده وجود دارد. در این گزارش‌ها همچنان آمده است که در اثر بی‌توجهی دکتران این شفاخانه چندین مریض که زخم‌های بسیار سطحی داشتند جان‌های خود را از دست دادند. اما رئیس صحیحه اردو می‌گوید این گزارش‌ها بیشتر مربوط به وضعیت 2 سال پیش این شفاخانه است. همچنان او این مسئله را رد نکرد که سالهای پیش در این شفاخانه مشکلات موجود بوده است. در عین حال دکتر محمد یعقوب نورزی سرجراح شفاخانه سردار محمد داود خان میگوید نسبت به سالهای پیش میزان مرگ و میر مریضان در این شفاخانه کاهش یافته است.
شفاخانه که قسمت جراحیش باشه چون من مسئول جراحی هستم 2.14% ما مرگ و میر داره. یک رقم بسیار پایین است که مرگ و میر وجود داره و به می رقم اگر شما ببینین ما در ICU یعنی در جایی که مراقبت های بسیار جدی است که در اوج مریض های بسیار مغلق و خراب به اوج انتقال میشه ما 17.53% مرگ داریم.
پس از نشست خبری رئیس صحیح اردو برای خبرنگاران اجازه داده شد تا از تمام بخش های شفاخانه روند تداوی و با مریضان از نزدیک دیدن کنند. قسمی که ما از بخش‌های مختلف شفاخانه سردار محمد داود خان دیدن کردیم نسبت به سایر شفاخانه‌ها نظافت و نظم این شفاخانه بهتر به مشاهده می‌رسید. وسایل و تجهیزات بیشتر در بخش‌های مختلف شفاخانه به چشم می‌خورد که به گفته مسئولان این شفاخانه در سطح منطقه نظیر ندارد. با چند تن از مریضان که همکنون در شفاخانه سردار محمد داود خان بستری‌اند نیز صحبت کردم.
برادر شما خود معرفی کنین و بگوین که چه تکلیف دارین و چقدر وقت میشه که بستری هستین.
سوالی محمد هستم ولایت خواهد در قلوردی زفر وزیفم هست 25 رمضان آمدون سنگ گرده دارم دین روز ممالیات چیدم.
چطور از اینجا شما از تداوی و رویه دکترها راضی هستین یا خیلی؟
بله راضی هستم سایم دکترها واقعا خدمت میکنن.
اسم ما فیروز است. ما بریدمل توله پلیس نامیستم قلوردی تصد هفته زفر.
شما چی مشکل داشتیم که اینجا آمدیم؟
مشکل ما تکلیف سنگ کلیه داشتیم که اینجا آمدیم به اینجا راجع شدیم.
شما راضی هستین از دکترها و از روی دکترها و از تداوی مسائل؟
بله ما خوشحال هستیم و راضی هم هستیم که خوب از در قسمت دکترها خوب رسیدگی میکنم و ما از کارکردهایشان خوشحال هستیم.
بر اساس معلومات معاون اداری شفاخانه سردار محمد داود خان در حال حاضر بیشتر از 400 دکتر، معاون دکتر و نرس در این شفاخانه مصروف تداوی مریضان هستند. شفاخانه سردار محمد داود که بزرگترین شفاخانه نظامی در افغانستان به شمار می رود در سال 1352 هجری شمسی به کمک شوروی سابق اعمار شده است. نظر به معلومات مسئولان این شفاخانه روزانه حدود 500 مریض به این شفاخانه مراجعه می کنند. در این اواخر یک حمله انتحاری نیز در داخل شفاخانه سردار محمد داود صورت گرفت که در اثر آن چندین تن از کارمندان صحی کشته و زخمی شدند. در این شفاخانه نظامی که دارای 400 بستر می باشد بیشتر مقام های بلند رتبه دولتی، نیروهای اردو، پلیس و امنیت ملی و در برخی حالات عاجل مریضان ملکی نیز تداوی می گردند.
میز مداوت تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
مقامات ولایت فاریاب از دستگیری دو نفر در ارتباط به انفجار ماین خبر دادند که در اثر انفجارش روز دو روز پیش تقریبا 7 نفر کشته شدند. اسناد و شواهد هم در رابطه با این قضیه به دست آمده. رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب جزئیات بیشتر دارد.
مقامات امنیتی ولایت فاریاب میگویند در پیوند به انفجار ماین در ولسوالی قیصار که جان 7 تن را گرفت، 2 فرد مظنون را با اسناد و شواهد بازداشت کردند. سمنوال بریالی بشیر پروانی عامر امنیت قماندانی امنیه فاریاب در مورد معلومات بیشتر ایرا نموده چنین گفت:
طوری که در جریان هستید، روز گذشته در اثر انفجار یک حلقه ماین که توسط دشمنان وطن و مردم ما در سایه غوره ولسوالی قیصار جابسازی گردیده بود که در اثر انفجار ماین متذکر تعداد 7 نفر است. افراد ملکی به شمول یک خانم و یک طفل به شهادت رسیدند. با اثر سعی تلاش منصوبین کشفی و اپراتیو پلیس قیصار، 2 تن را به اتهام دست داشتن به قضیه متذکر دستگیر کردند که بعضی از اسناد و شواهد موجود است که رابطه داشتن با مخالفین مسلح دولت دلالت میکند.
عامر امنیت پلیس فاریاب همچنان میافزاید برخی وسایل و اشیای انفجار نیز از منزل مظنونین به دست آمده است.
از منزل مسکونی یک تن از مسکونین ولسوالی قیصار که در ارتباط به همین قضیه مورد تلاشی قرار گرفت نیز بعضی اسناد و شواهد به دست آمده که شما شاهد تصاویر آن بودید. البته از منزل جا تلاشی صورت گرفته مرمیای اگهز به دست آمده، ضمن کتیای فشاری مواد انفجاری و لینای سیم برقی که توسط شارت میکنند ماینا را اینا از منزلشان به دست آمده.
مقامات امنیتی فاریاب میگویند قضیه تحت تحقیق و بررسی قرار داشته و انکشافات در رابطه با این قضیه بعداً روشن خواهد شد. همچنان در یک رویداد دیگر پلیس مبارزه با مواد مخدر فاریاب توانستند که یک مقدار مواد مخدر نوع چرس یا حشیش را در شهر میمنه کشف و ضبط نمایند. سمنوال محمد صابر سنگین مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه در زمینه معلوماتی را می نماید.
از اثر سعی و تلاش کارمندان فعال مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنیه فاریاب، بنابر پلان قبلی و اطلاع دقیق، منزل مسکونی حاجی شیر محمد ساکن گذر پشخانه مربوط به ناحیه دوی مرکز شهر میمنه میشن تحت تلاشی قرار گرفت. دستاورد خوبی داشتیم از اونجا که 20 کیلو 600 گرم چرس خام و 460 گرم چرس پخته به دست آمده. واقعیت ازی هستند که مردم متدین و مسلمان واقعا بسیار زیاد همکاری کردن. در واقعیت همکاری مردم بوده که دستاورد مدیریت مبارزه با مواد مخدر داشتن.
به گفته مقامات نیروهای امنیتی، پلیس فاریاب طی یک هفته اخیر دستاوردهای زیادی داشته که از آن جمله میتوان کشف و خنثی ساختن چند حلقه ماین در مربوطات ولسوالی قرماچ، دستگیری 6 تن از سارقین مسلح در ولسوالی قیصار، کشف و ضبط 2 مورد مواد مخدر، کشف 2 صوب واسکت انتحاری مملو از مواد منفجره و غیره را نام برد.
گزارش بود از فاریاب. ساعت 11:30 است. توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از همکارم احمد حنایش.
مقامات فرانسوی اعلام کردند که یک افسر این کشور در جریان عملیات مشترک با قوای افغان در اثر ثبات گلوله شورشیان کشته شد. مقام ها در ولایت نورستان میگویند در درگیری میان نیروهای افغان و مخالفان دو تن از مخالفان و یک پلیس محلی کشته شدند. صدها تن از فارغان صنف 12 هم در ولایت خوست دیروز به هدف راه یافتن به حربی پوهنتون در امتحان کانکور اشتراک کردند. رهبران حکومت انتقالی لیبیا میگویند نیروهای بیشتر را به شهر بنولید که آخرین قرارگاه امن مأمورالقضافی میباشد فرستادند. مشاور ارشد رئیس جمهور اوباما در بخش مبارزه با تروریسم میگوید اسناد دریافت شده در محلی که اسامه بن لادن در آن کشته شد نشان میدهند که بن لادن دهمین سالگرد 11 سپتامبر را فرصت دیگری برای یک حمله مشابه در خاک آمریکا میدانست. شرکت هوایی دولتی پاکستان میگوید دیروز دو طیاره این شرکت تهدید بمب دریافت کرده، اما هر دو توانستند که با مسئولیت نشست کنند. یکی از این طیاره ها در ترکیه و دیگری در مالزی فرود آمده است. یک بم دیروز در بیرون استر محکمه هند در دهلی نو انفجار کرد. در این انفجار حداقل 11 نفر کشته و 60 نفر دیگر زخمی شدند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران از همتای سوریهش بشار الاسد خواسته است از سرکوب خشونت آمیز تظاهر کنندگان دست برداشته با مخالفینش مذاکره کند. وزیر خارجه فرانسه دیروز رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه را به ارتکاب جرایم علیه بشریت متهم کرد. و وزارت حالات اضطرار روسیه میگوید حداقل 43 نفر در اثر سقوط یک طیاره در نزدیک شهر یاروسلافل در 250 کیلومتری شمال شرق مسکو کشته شده اند.
شنونده عزیز، فراموش نکنین که همکارم قادر حبیب که در تلاش حل مشکل شما در ولایات شماست. فردا جمعه مشکلات موجود در ولایت هرات مورد بحث قرار میتوه و از مسئولین خواهان اقدامات میشه. برنامه ولایت به ولایت فردا با قادر حبیب باشین و بشنوین. ولی حال همکار دیگیم ستار فروغ بحث جالب را در مورد حضور طالبا در کنفرانس آینده بان تهیه کرده با هم مشنویم.
سلام های من ستار فروغ را بپذیرید و به یکی دیگر از بحث های هفتوار رادیوی آزادی خوش آمدید. این بحث ما به مسئله شرکت و یا عدم اشتراک طالبان در کنفرانس دوم بن و اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا که گفته است جنگ افغانستان به پایانش نزدیک شده اختصاص دارد. قرار است نشست دوم بن در مورد افغانستان در ماه دسامبر امسال در آلمان برگزار شود. وزارت امور خارجه افغانستان حضور طالبان را در این کنفرانس وابسته به دستاوردهای شورای عالی صلح میداند. نهادهای جامعه مدنی افغانستان در خصوص شرکت طالبان در کنفرانس دوم بن دیدگاه‌های متفاوتی دارند. می‌خواهیم این مسائل را با مهمانان ما هر یک احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی، عبدالستار سعادت آگاه سیاسی و عضو جرگه هماهنگی نهادهای جامعه مدنی افغانستان و عبدالرحمن هوتکی رئیس سازمان حقوق بشر و محیط زیست و عضو کمیته نهادهای جامعه مدنی افغانستان به بحث و بررسی بگیریم. به استودیوی رادیوی آزادی در کابل بسیار خوش آمدین. قسمی که پیشتر یادآور شدم گفته میشه که در میان نهادهای جامعه مدنی افغانستان در خصوص حضور مخالفین مسلح در نشست دوم بن به نحو اختلافات موجود است. آقای سعادت، شما بگوین که جرگه هماهنگی نهادهای جامعه مدنی افغانستان راجع به شرکت طالبان در کنفرانس دوم بن چی نظر داره؟
ما سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانانی که با ما همین لحظه حضور دارن و کسانی که صدای ما را میشنوند. خب جرگه هماهنگی نهادهای مدنی در افغانستان که به سرعت اعضایش حتی تا به 200 اعضا میرسه، بیشتر روی مسئله بن بار اول با اعلان موجودیتشان تمرکز کردن. در مورد جلسه بن دوم یا کنفرانس بن دوم که لقب بن دوم برش داده و نوی به شکل گره میتنی را با بن اول، اشایاتی وجود داشت که گویا یک بار دیگر سرنوشت افغانستان بحث میشه، سر نوی نظام افغانستان بحث میشه و از این قبیل بعضی شایعات دیگه. خب شما خودتان میفهمین که شایع بیشتر اذهان عمومی را مخشوش میسازه و اراده ها را هم تضعیف می کنه در هر مسیری که قرار داشته باشند. ما نگرانی ما از این لحاظ بود و با اعلان موجودیت اولین کار مایی بود که باید آجندای بن واضح شد. خواست دو مایی بود که اشتراک کننده هم لستش بر مردم افغانستان معرفی شود. نقطه سومی را که ما مطرح کردیم و در رسانه ها هم هر کس تعبیر خود را از او گرفت، میخوایم روشن‌تر در این مورد بحث بکنم که از زبان جرگه ما گفته شد که ما صراحتاً از حضور طالبان در کنفرانس بن حمایت کردیم. در اصل بحث مایی بود که ما هر نوع بحث را در مورد تعیین سرنوشت افغانستان در بیرون از افغانستان مردود دانستیم و ردش کردیم. اگر طالبان در این کنفرانس حضور پیدا میکنه، اگر هر گروه دیگه در این کنفرانس حضور پیدا میکنه و بحث سر سرنوشت افغانستان میشه، ما این را نمیپذیریم.
یعنی شما مخالف حضور طالبان در این نشست هستین؟
ما میایم سر این نقطه. آنچه که مطرح شد، خب او هم به اساس شایعات بود که اگر گروه های دیگه که نقض حقوق بشری را در افغانستان اینا ترویج کردن، بنیانگذارشان هستن، او دوره چی از کمونیست هاش آغاز میشه و این سلسله دوام میکنه به تنظیم ها و بالاخره تا به طالبا و تا به امروز که میشه این مرحله را بیشتر متوجه خارجی ها در افغانستان دانست، همه ناقضین حقوق بشر هستن و تابع عدالت انتقالی میشن یا زیر قاعده عدالت انتقالی قرار میگیرن. ما گفتیم که ما نباید حتی بین جنایتکار تبعیض قائل شویم و این خودش از خلاف اصول یا موازین عدالت است. ما گفتیم که اگر کسایی که به هر عنوان ناقض حقوق بشر باشه، خب حافظه انسانی است، ما امروز یا همین لحظه تصویر یا جنایت را که میبینیم زیاد متاثر میشیم، اما فردا فراموش شما میشه، در مورد فردا قسم دیگه فکر میکنیم، اما چیزایی که گذشته دیروز و پریروز باز کمتر در حافظه ما میباشه. دیروز اگر کسی 65000 کابلی را در کابل شهید کرد و در تمام افغانستان بدبختی های را سبب شد، او را ما امروز در ذهن خود چون او تصویر خیره شده فکر میکنیم گپ نداره، اما در حالی که در مورد عدالت انتقالی بحث مرور زمان حتی مطرح نیست. ما گفتیم که اگر گروه های دیگه در کنفرانس بن شرکت میکنه، به خاطر از اینکه در کنفرانس بن اول طالبا نبودن، به خاطر امی برداشتن امی گله یا نو دادن حس خودی بر طالبا، میشه که اینا اشتراک بکنن. اگر طالبا اشتراک نمیکنه، هیچ گروهی که متهم به نقض حقوق بشری در افغانستان است اینا باید اشتراک نکنن. دوم، ما در هر حالت یعنی حضور طالبا را میطور مطرح نکدیم که گویا طالبا اونجا بشینه از میز مذاکره دایر شوه و بالاخره به سر سرنوشت افغانستان بحث شوه. ما گفتیم اگر برای از اینا دعوت شوه و این کمک میکنه به صلح در افغانستان، ما تا به این حد موافق هستیم. در غیر از او ما هیچ نوع حمایت از هیچ گروه نمی کنیم در هیچ کنفرانسی که در رابطه با افغانستان دایر میشه که او به نقض حقوق بشری و یا به جنایت جنگی در افغانستان متهم باشه.
در این حال کمیته نهادهای جامعه مدنی افغانستان از شرکت طالبان در کنفرانس دوم بن حمایت مشروط کرده. هوتکی صاحب، شما در کدام شرایط از اشتراک مخالفین مسلح در این نشست طرفداری میکنین و چرا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و مهمانان محترم و شنوندگان محترم رادیو آزادی. اصلا زمانی که مسئله کنفرانس بن یا بن دوم سر زبان ها شد. کنفرانس بن دوم به سلسله کنفرانس های بین المللی بوده که در قضای افغانستان همه ساله تقریبا دایر شده، ولی اهمیت این کنفرانس بیشتر به خاطر بوده که 10 سال از کنفرانس بن اول سپری میشه، و دوم هم ای که در امی مدت زمان انتقال مسئولیت امنیتی به نیروهای امنیتی افغانستان سپرده میشه و تا ختم سال 2014 نیروهای بین المللی از افغانستان خارج میشه. فلهذا آجندای کتاب حال بره جامعه مدنی افغانستان روشن است. یه است که در کنفرانس بن دوم بالای 4 موضوع بحث میشه: یکی انتقال مسئولیت به نیروهای امنیتی افغانستان، دو ادغام مجدد و صلح، سوم همکاری های منطقی و چهارم هم همکاری های بین المللی است. که این باز کاتگوری شده که تا سال 2014 افغانستان در کدام وضعیت قرار خواهد داشت و بعد از سال 2014 الا 2024 افغانستان در کدام موقعیت از لحاظ اقتصادی، سیاسی و نظامی قرار خواهد. در کنفرانس بن دو طرف اشتراک میکنه، یکی دولت افغانستان است و دوم هم نهادهای جامعه مدنی افغانستان است. اصلا بحث سر از این نبوده که در کنفرانس بن حلقات سیاسی یا حلقات ذی‌دخل در قضایای افغانستان یا احزاب یا مخالفین دولت افغانستان که تحت نام تحریک طالبان فعالیت میکنن، اصلا بحث این نبوده که اینا در جای اشتراک کنن، ولی یک سلسله حلقات سیاسی تعداد هم از نهادهای جامعه مدنی تشویش را داشتن که اگر در کنفرانس بن به شکل کنفرانس اول بن باز هم هی علاقات با هم میشینن و سر ساختار نظام بحث میکنن، در اون صورتی قابل قبول برای نهادهای جامعه مدنی نخواهد بود، برای اینکه کنفرانس اول بن که با بسیار شتاب زدگی دائر شد نتایج مثبتی را برای ملت افغانستان نداشتن. و همی اساس هم نظریات بالاخره قسمی شد که اگر حلقاتی که فعلا در افغانستان احزاب و تنظیم ها فعالیت دارن و اینا اشتراک کنن و نیروهای مخالف تحت نام تحریک طالبا اشتراک نکنن، پس قضیه افغانستان باز هم مبهم باقی میمانه، باز هم جنگ ادامه پیدا میکنه.
یعنی شما میخواین که طالبا هم شرکت بکنن در این کنفرانس؟
طرح چنین نیست که طالبا جمع تنظیم های سیاسی در کنفرانس بن اشتراک کنن. در روز فقط دولت افغانستان متشکل از هیئت که خودشان تعیین میکنن، دولت افغانستان اشتراک میکنه، جامعه بین المللی اشتراک میکنه.
خب در صورتی که طالبان اشتراک بکنه شما حمایت میکنین از حضورشان در این نشست؟
ببینید یک مشکل اساسی دیگی که وجود داره، اصلا همون مکانیزمی که یا بستری که باید برای فعالیت سیاسی و مدنی طالبان مهیا شوه، اون مکانیزم اصلا مهیا نشده، مسئولیت حقوقی اصلا داده نشده. وقتی که مسئولیت حقوقی موجود نباشه و بالای سران طالبان جوایز مانده شده باشه و اونا نتانن که با شکل آزادانیش سفرهای داشته باشن، چگونه میتانن که اینا در مذاکرات اشتراک کنن؟ چگونه اینا میتانن که حتی در مذاکرات بین الافغانی اینا اشتراک کنن؟ به می اساس هم بوده که تا اندازه فعالیت های کشور عربستان سعودی و کشور ترکیه به این معنا بوده که اینا یک دفتر موقت برای طالبان در کشورهای خود به وجود بیارن تا اینا بتونن که مسئولیت حقوقی را به دست بیارن و از طریق این مسئولیت حقوقی اینا مذاکرات خود ادامه بدن.
سید صاحب شما چه فکر میکنین که آیا برنامه برای حضور طالبان در نشست دوم بن روی دست است و احتمال از این میره که طالبان در این کنفرانس اشتراک بکنن؟
هرگز نی، هرگز نی. اگر من خلاص بگم مشکل اساسی است که هر وقت که ما نام بن گرفته میشه و اجلاس بن گرفته میشه، مردم افغانستان ما فکر میکنن که چون در بن اول تقدیر افغانستان دو اونجا رقم زده شده و حکومت ساخته شده و ائتلاف شده و حکومت موقت و انتقالی و انتخابی تعیین شده، بنابراین هر جلسه بن همو آب و تاب و همو محصول داره. حالا اینطور نیست. اون چیزی که من آگاه هستم و میدانم و سرش تاکید میکنم، این جلسه بن یک جلسه است که فقط در حدود 90 کشور دنیا اشتراک میکنه. مصارف و مهمانداری این مجلس جرمن ها میکنن، ریاست و پیشبرد جلسه مربوط به حکومت افغانستان است. از طرف افغانستان، یعنی از طرف دولت افغانستان و مردم افغانستان، کسانی به این اجلاس بن اشتراک میکنن که اونها از طرف رئیس جمهور افغانستان و هیئت همراهش تعیین شدن، یعنی حکومت افغانستان موافق باشه که همه کسا با ما بروند، هیچ نوع اپوزیسیونی طالب، کسایی که یعنی اجندای یا طرحی خارج دیدگاه رهبری افغانستان دارن، بی جلسه قطعا اشتراک نمی کنن و دعوت هم نمی شود. تا هنوز اطلاعاتی که به وزارت خارجه افغانستان و دولت افغانستان رسیده به حکومت افغانستان گفته شده که حکومت افغانستان بین 80 الی 100 نفره در این جلسه با خود آورده میتونه، ولی از طرف حکومت افغانستان تعیین میشه. اگر از جامعه مدنی هست، اگر از حقوقی هست، اگر از NGO هست، اگر از نهاد زنها و جوانان است، باید حکومت افغانستان او را تعیین و تایید کرده باشه. اون چی که در این جلسه مورد بحث زیادتر است، این مجلس طوری که شما نام گرفتین که به ما استعمال دایر میشه، اون چی که من آگاهی دارم باید پیش از اجلاس بن قراردادی یعنی پیمان استراتژیک بین امریکا و افغانستان امضا شود و بعدن کاری را که امریکا در اجلاس بن میکنه که وزیر خارجهش خانم کلینتون خواهد بود، از کشورهایی که اشتراک میکنن تقاضا میکنه که شما 30 میلیارد دلار به خاطر دوره انتقال و تا مدتی بعدی که افغانستان ضرورت داره برای حکومت افغانستان بده. در این مجلس آقای کرزی طی 10 سال کارهایی را که کرده اینها را گزارش میده که چی مثبت بوده، چی منفی بوده و چی کارها شده و چی کارها نشده، عواملش چی است. بعدن همه کشورها بر علاوه ای که بیانات تشریفاتی میتن، بعدن هر کس میگه که ما حاضر هستیم میگه کمک کنیم، ما حاضر هستیم این دولتی تو کمک کنیم، ای تو کنیم، ای تو کنیم. سعی کنیم. ما در حدود یک هفته پیش با سفیر امریکا مدیدم، ما حرفای داشتیم. اونا گفت که ما دیگه اصولی نداریم که حکومت سر از نو بسازیم، رژیم سر از نو بسازیم و اجندای سر از نو بسازیم. این همی است، باید حمایش کمک شه و جامعه جهانی تعهد کنن به دوام ماموریت همی حکومت. حرفی تازه که رژیم تغییر میخوره و کی میایه و کی دور میشه و سیستم تغییر میخوره، همش دروغ است و هیچ حرفی وجود نداره.
در حالی که تلاشا برای راه اندازی کنفرانس بن دوم ادامه داره و سخن از شرکت و یا عدم اشتراک طالبا در این نشست زده میشه، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به تازگی گفته که جنگ افغانستان که طولانی ترین جنگ در تاریخ آمریکا به حساب میآید به پایان خود نزدیک شده. هدف از این اظهارات باراک اوباما چی بوده میتونه؟ آیا او به این تصور نیست که در این کنفرانس بن راه حل مشکلات موجود افغانستان دریافت خواهد شد و به جنگ در این کشور نقطه پایان گذاشته خواهد شد؟
طالب ها در اجلاس بن اشتراک کرده میتونن، اما تحت رهبری و حمایت دولت آمده کرزی، تحت زعامت آمده کرزی، مشروط بر این که ختمه شیزی رو بپذیرن و اجندای جداگانه نداشته باشن، اگم الله مرم باشه ایبی نداره. اما کسی با طرح جدا و اجندای جدایی و حقوق طلبی جدایی رفته نمیتونه. راجع به باراک اوباما شما گفتیم. ببینیم سیاست هنر زندگی هست، بعضی ها این هنر را درست به کار میبرن و بعضی نادرست به کار میبرن. شما میدونین که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا انتخابات پیش روی داره و علاقه داره که باید این انتخابات ببره. انتخابات چطور باید ببره؟ باید تبلیغ کنه که من جنگ افغانستان بردم، طالب شکست دادم، اسامه بن لادن کشتم، وضع اقتصاد ما که اونقدر برهم و درهم است ای را ترمیم میکنم و اساکر خودم تا سال 2014 میکشم. مردم امریکا بیان که با این شاه آقا رای بدیم.
یعنی سیدی صاحب این اظهاراتش بخشی از کمپاین انتخاباتی
بله،
اوباما است؟
بله. وقتی که مردم رای داد که باراک اوباما باورم بیزون شک رئیس جمهور میشه، وقتی که میشه، اگر وضعیت همیتا بود، نام بود، تغییر استراتژی و تاکتیک کار مشکلی نیست. پیش روارا میگه دیروز وضعیت ایتا بود، حالا نمیتونیم کشیده، نمیتونیم یه دیروز ایتا بود، امروز بود. اگر وضعیت خوب بود، نرمال بود، باز بیرون کردن اساکر عیبی نداره که کار بشه. اما اگر حالا شما توقع داشته باشین باراک اوباما بگه که جنگ افغانستان هم پرمخاطره است و ما نتونستیم پیروز شیم، تروریست ها هم تقویه شده، از اقتصاد ما خرابه، کی بیکار است که بیای صندوقش رای بده؟ این خود کمپاین انتخاباتی است و باید به مردم امر.
سعادت صاحب، آیا جنگ افغانستان واقعا به مراحل نهایی خود رسیده؟ اگر چنین نیست، از دید شما منظور رئیس جمهور امریکا از این حرفایش چی است؟
خب از لحاظ معرفای سیدی صاحب تایید میکنم که میتونه بیشتر این سخنهای رئیس جمهور امریکا رنگ کمپاینی را داشته باشه، اما بعضی مسائل دیگه هم مطرح است. مثلا قضیه 11 سپتامبر یا حادثه 11 سپتامبر 10 ساله شد و امسال رنگ دیگه داشت، یعنی بیشتر مردم یاد کنند از قربانی ها و از این حادثه. به نوع رئیس جمهور آمریکا خواست که اگر از بود حس انتقام هم باشه، عنوان کرد که ما طالب ها را شکست دادیم و در مورد القاعده که دستاورد بیشتر دارن، کشتن اسامه خودش بزرگترین دستاورد است که میتونه کامیابی رئیس جمهور فعلی آمریکا را در انتخابات آینده تضمین بکنه. اما نکات دیگه هم وجود داره. مسئله پیمان استراتژیک که یاد شد، توافق زیاد روی پیمان صورت گرفته و حتی در اصل این معاهده نهایی شده. البته برف افغانستان است، نقاط زیادش که مسائل بسیار مهمشی است که افغانستان بعد از اینکه یک نقطه استراتژیک سیاسی باشه، میخواین ایره نقطه وصل بسازه در مسائل اقتصادی که بیشتر از مسائل ترانسپورتی خواد استفاده شد که برای هند و برای پاکستان و برای آسیای مرکزی و به اینجا، و سالانه باید ایالات متحده آمریکا 15 میلیارد دلار داینده برای افغانستان بپردازه. خب افغانستان هم بعضی تعهداتی داره، صرف چیزایی که فعلا مشاور رئیس جمهور سپنتا به ایالات متحده آمریکا میره، ای امو نقاط یا امو اکتایی است که برای شکلیات است و باید عملی شوه. اوباما یکی از چیزایی که ایالات متحده آمریکا یا یکی از تعهداتی که ایالات متحده آمریکا در برابری معاهده داره و ای است که جنگ در افغانستان را باید خاتمه ببخشن. خب آلی، هر کس میفهمه که به شکل ایالات متحده آمریکا در ای جنگ نقش داشت، یا سر اشتباهاتش بوده و یا قصدن به خاطر از اینکه برای بقا و برای دوام خود منبع مشروعیت را جستجو بکنه، راه بهتر یا راه بهتری از جنگ نداشت. اما بعد از اینکه منبع مشروعیت دوام آمریکایی ها در افغانستان از جنگ به یک سند حقوقی تبدیل میشه، دیگر آمریکایی ها نیازی به جنگ نداره و جنگ قیمت از صلح برشان ارزان است. من فکر میکنم که یکی از دلایلی که رئیس جمهور اوباما وعده کرد که جنگ در افغانستان کامیاب میشه علیه طالبا، شاید بعد از این یک استراتژی دقیق را طرح‌ریزی بکنه، فشارا را بعد از این سر پاکستان زیاد میشه، به خاطر از اینکه اگر افغانستان باعث یک همپیمان استراتژیک و باعث کسی که اینجا پایگاه دائمی نظامی باید داشته باشن، پاکستان دیگه نقش کمرنگ را داره و خود ایالات متحده آمریکا به استثناء مسئله چین دیگه پاکستان برش حیثیت و ارزش نداره. بنان بعد از این اینا فشار زیادتر را سر پاکستان میاره، به خاطر از اینکه از آدرس افغانستان اینا بیغم میشن، و اگر با آسیای مرکزی است که نقطه بسیار مهم برای ایالات متحده آمریکا است، دیگه اینا خاطر جمع هستن. هم فشار بالای پاکستان، هم فاصله کوتاه و دراز مدت با ایران، و هم وجود دائمیشان که احساس ثبات و آرامش اینا میکنن در افغانستان، دیگر جنگ را در افغانستان باید خاتمه بده. من فکر میکنم یعنی اگر رئیس جمهور شاید کم پایینی حرف بزنه، اما زیاد غیر مسئولانه حرف زدن نمیتونه. چیزی را که برای ملت خود میگه، چی بوده کمپاین باشه چی در حالت باشه، خب یک ملت است 300 میلیون نفر حافظه داره، اونا هر وقت از رئیس جمهور خود پرسان کرده میتونه. بنابراین من فکر میکنم بیشتر تایی که خب رنگ کمپاینی داشته باشه، بخش عملیش هم زیاد متصور است که ای به نفع ما هم است و آرزوی امو حالت را.
آقای سعادت، پیشتر شما به نحوه با مذاکره با مخالفین مسلح در بیرون از افغانستان مخالفت نشان دادین. اگر با مشکلات موجود در افغانستان چی در داخل و یا خارج از کشور رای حل دریافت شوه، ضررش در چی است؟
ما با مذاکره یا با نفس مذاکره در بیرون از افغانستان مخالف نیستیم، اما مذاکره با چی شرایطی؟ اگر قرار به این باشه که طالب در بیرون از افغانستان مذاکره میشه و بخش از خاک افغانستان برشان سپرده میشه برای حاکمیتشان، به هیچ وجه نه در داخل افغانستان مذاکره قابل قبول است و نه در بیرون از افغانستان. ما زمانی که داخل افغانستان میگیم که این مذاکرات شو، منظور ما ازی است که ما میتونیم یا ملت افغانستان میتونه از نزدیک نظارت بکنه. به هر اندازه که ما فاصله جغرافیایی میگیریم یا فاصله مکانی میگیریم، فاصله فیزیکی، به مو اندازه ما بی‌خبرتر میمانیم. قسمی که اگر کنفرانس بونه که دو وقت بون دایر شد در افغانستان شرایط آماده می بود و مردم افغانستان خوبتر نظارت میکرد، شاید و اشتباهاتی را که در بون ما داشتیم میره نمیداشتیم. ما مخالف مذاکره نیستیم، اما مذاکره باید با میال و آرزوهای افغانستان یا مردم افغانستان منافات نداشته باشه، به یک پارچگی و به همبستگی ملت افغانستان باید صدمه وارد نکنه. بنابراین ما مذاکره را میخواهیم، مذاکره که افغانا بین خود بکنن و هیچ آجندای خارجی که باز اونجا منافع ملی در ما در حاشیه بره و منافع ملی دیگرا محور و هسته قرار بگیره ما طبیعتا مخالف این رقم مذاکره هستیم و برف مردم افغانستان.
شکر.
من فقط میخواستم یک موضوع اضافه بسازم که بعض نقاط مثبت دولت هم نباید فراموش کنیم که دیپلماسی خاموشانه را که در طول 6 سال اخیر دولت افغانستان پیش برد، بالاخره جامعه جهانی و به خصوص ایالات متحده آمریکا را به این معتقد ساخت که لانهای تروریسم در افغانستان نه بلکه خارج از افغانستان است، که جنگ با تروریسم باید در اون نقاط پیش برده شود، نه که در خود افغانستان جنگ پیش برده شود. تا زمانی که ریشه های اصلی تروریسم از بین نرود، تا زمانی که لانه های اصلی تروریسم مورد توجه قرار نگیره، طبیعی است که جنگ نه تنها که در افغانستان از بین نخواهد رفت، بلکه در منطقه جنگ دوامدار خواهد بود. با می اساس هم مطمئنن که شما در این مورد اطلاعات دقیق دارید که در یک سال اخیر فشارهای ایالات متحده آمریکا بالای دولت پاکستان به نهایت زیاد شده، که اینا باید در تعهدات خود صادقانه عمل کنن و او تعهدات را که برای جامعه جهانی در آوردن صلح و ثبات در افغانستان سپرده، با او تعهدات خود جنبه عملی را بپوشانند. ولهذا امیدواری وجود داره. اولا جنگ افغانستان جنگ جبهوی نیست، جنگ چریکی است، و در صورتی که لانه ها در خارج از افغانستان از بین بره، طبیعی است که بالای امنیت افغانستان، بالای آمدن صلح و ثبات در افغانستان تاثیرات بنهایت زیاد را خواهد داشتن. و جمهوری ایالات متحده آمریکا هم که در صحبتهای خود جنگ افغانستان به مراحل آخریش رسانده، هم ناشی از اطلاعات دقیق و فشارهای جدی که بالای پاکستان وارد کرده می باشه، و دومی که پیمان استراتژیک که با ایالات متحده آمریکا امضا میشه، باز هم تاکید به این است که سر تمام وضعیت افغانستان چی در بخش نظامی و چی در بخش اقتصادی تاثیرات چشمگیری را خواهد داشت.
چون در دقایق اخیر برنامه قرار داریم، به طور بسیار فشرده اگر بگوین که برگزاری کنفرانس دوم بن که بخشی از آجندای آن را بحث روی پیشرفت های پروسه صلح و مذاکره در افغانستان تشکیل میده، تا چه اندازه بر تقویت تلاش های صلح در افغانستان مؤثر خواهد بود؟ سید صاحب شما بفرمایید.
بنی دوم مانندی بنی اول نیست، مانندی مجالس یا جلسات دیگری است که در یک وقت در ژاپن دار شد، در جرمنی دار شد، در لندن دار شد، و کنفرانس که در افغانستان دار شد مانندی همچون مجالس است، با یک تفاوت، ریاست این جلسه را، رهبری جلسه را دولت افغانستان داره. یک دوم، نشان داده میشه که جامعه جهانی تا هنوز آماده ازی نیستن که افغانستان را سر به خود رها کنن، هنوز با دفاع از افغانستان و حاکمیت و پشتیبانی مردم افغانستان متحد هستن، و کمک های هم در این مجلس وعده داده میشه. اما سیستم حکومت گذاری در تغییرات، در سیستم تغییرات، در اجند، در کاربردی و تغییراتی هرگز وجود نمیاد. بدون شک پیشنهاداتی هم جهتی بود، چون دوره انتقال در این زمان مطرح است و همچنین دوره بعد از 3 سال دوره ختم ریاست جمهوری مطرح است و همچنین پیمان استراتژیک بین امریکا و افغانستان مطرح است، طبعا میتونه که در حاشیه اجندای باشه، و اشتراک کنندگانی هم نسبت به سایر کشورها که بین 60 تا 70 بود 90 کشور است، یعنی تعداد کشورها هم زیاد تر است. ولی یک تفاوت در بونی اول، اپوزیسیون و ائتلاف و متلاف و گپا شریک بود، حال او تو گپا نیست.
تشکر. سعادت صاحب شما بفرمایید، بگویید که کنفرانس دوم بن با چی دستاورد های در زمینه تسریع و تحکیم پروسه صلح به همراه خواهد بود؟
خب من اینطور فکر میکنم که کنفرانس بن زیاد نه، بلکه پیمان استراتژیک زیاد میتونه به پروسه صلح در افغانستان کمک بکنه. و مسئله کنفرانس بن، من اینطور فکر میکنم که خب اشتراک کننده در کنار از اینکه کمک های مالی و اقتصادی خود را اعلان خواهد کردن، این را هم در کنارش اعلان خواهد کردن که اینا در کشیدن یا در بیرون کردن از افغانستان سرباز، در مورد سربازشان جدی هستند، یعنی کمک نظامی دیگه به کمک اقتصادی و دیپلماتیک تبدیل میشه، به غیر از ایالات متحده آمریکا که 60,000 نیروی از اونا در افغانستان باقی خواهد ماند. من کنفرانس بن را فقط از این لحاظ که یک آغاز نو برای افغانستان بعد از 10 سال شمارده میشه در مورد انتقال صلاحیت و مسئولیت، این خودش باز در آینده اگر تفویض صلاحیت بیشتر به افغانستان در مورد صلح و مذاکره میشه کمک کرده میتونه. اما این را هم باید یاد کرد که تنها سر بود مذاکره اگر ما بحث میکنیم کفایت نمیکنه که طرف افغانستان و یا جامعه جهانی را در نظر بگیریم، ما باید منتظر یک صلح عمل های مخالفین هم باشیم. البته در پیامی که ملا عمر دهید داشت از صلح در افغانستان به نحو حمایت کرده بود، اما منافات با انکشافاتی که در آینده به حکومت پیوند داره، کیو مسئله پایگاه نظامی دائمی یا درازمدت در افغانستان است که این میتونه باز قضیه را برعکس رقم بزنه.
هوتکی صاحب، نظر شما چی است که آیا این کنفرانس میتونه گریگوشای مشکلات موجود در افغانستان باشه؟
یک تشویشی که برای مردم افغانستان و در پالویش بر دولت افغانستان وجود داشته قبل از اینکه موضوع کنفرانس بن مطرح شود بوده که زمانی که اتحاد شوروی سابق به افغانستان تجاوز کرد و بالاخره در جنگ افغانستان ناکام شد، به یک بارگی افغانستان را رها کرد و ما شما شاهد حوادث خونین سال 1992 بعد از جوش شدیم و مردم افغانستان با تلفات بسیار زیادش مواجه شدن و زندگی خود از سادان مهاجرت کرد. به همین اساس هم جامعه جهانی وقتی که از افغانستان کاملا خارج میشه باید افغانستان با او شکلی که روسا فراموش کردن با او شکل باید فراموش نمی کردن که طرح کنفرانس بن هم منشأ و منبعش امی هسته که کمک‌های دوامدار جامعه جهانی چی در بخش نظامی و چی در بخش اقتصادی و اجتماعی و سیاسی با جامعه افغانی موجود باشه که در امی کنفرانس بن تا سال 2024 این موضوع مورد بحث قرار میگیره و طبیعی است که نتایجش مثبت خواهد بود. تعهدات کشورهای منطقوی هم در رابطه با رشد اقتصادی، از بین بردن فقر و از بین بردن پدیده سرطانی که مواد مخدر است در اینجا تعهدات کشورهای منطقوی گرفته خواهد شد و با می ترتیب تعهدات کشورهای بین المللی هم در رابطه با رشد افغانستان گرفته خواهد شد و طبیعی است نتایجش مثبت خواهد بود، نتایجش چشمگیر خواهد بود. و نقطه مهم دیگه ای است که همین تعهدات اگر به شکل صادقانه‌اش جنبه عملی را بپوشانه باز هم ما شاید یک افغانستانی که از لحاظ اقتصادی بتانه در منطقه ارزندام کنه شاید